الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. آیه 41 سوره انفال رو برات تلاوت کردم. چرا؟ ما در این خانه خدا و دیروز و امروز مهمان فرمایشات امام حسن مجتبی علیه السلام هستی. اگر دوستان یادشون باشد خطبه ای را از امام حسن مجتبی شروع کردیم در روز ولادتشون، خطبه و سخنرانی حضرت بعد از صلح با معاویه، اول و آخرش روز نیمه ماه رمضان برای شما خوندیم. وسطش موند، چون طولانی بود سخنرانی، وسطش موند که اون وسط امام حسن مجتبی فضائل، برخی از فضائل و مناقب پدرشون امیر المؤمنین رو ذکر می کنند و او فضائل و مناقبی که پسر برای پدر در مقابل معاویه و همه دوستداران معاویه برمی شمارند را دیرو شروع کردیم برای شما به گفتن. یعنی گفتیم که در ایام قتل امیرالمومنین اینو براتون میگیم تا تمام بشه. پس دیرو یه تیکه از این حدیث رو گفتیم و امروز دنباله اون را. و حالا برای بزرگوارانی که امروز در مجلس هستند، حضرت آقای حاج حسینی و آقای آل داوود و سایر سروران خودم، عرض می کنیم که این حدیث در عمالی شیخ طوسی مجلس 21 نقل شده است که این چاپ جدید عمالی شیخ طوسی، چاپ مؤسسه بعثت مرحوم عاشق علی اسلامی رضوان الله تعالی علیه، این چاپ رو کرد، میشه صفحه 561 شروعش، حدیث مسلسل 1174. خب رسیده بودیم به اینجا دیروز که میفرمایند امام حسن مجتبی دارن فضائل پدر رو میشمارند. میفرمایند احل الله تعالی خمس الغنیمت لرسولهی، پروردگار خمس غنایم جنگی را برای رسول خودش حلال کرده است. خمس غنیمت را، اینجا یه اختلاف است بین ما و اهل سنت. اهل سنت میگویند این آیه ای که خوندم برای شما که بفرمایید اول آیه میفرماید سوره انفال آیه 41 و اعلموا انما غنمتم من شیء. سنی ها میگن غنمتم یعنی غنایم جنگی. ما میگیم چی؟ ما شیعه میگیم آه غنیمت، کل فائده غنیمت است. دقت میکنی؟ خب خدا رحمت کند. بله، مرحوم آیت الله آصف ممدلی روزاتی را میگفت که بعضی وقتا که ما به ایشون سری میزدیم تو منزلشون چارسو، میگفت که خب چه غنیمت آورده ای؟ یا میگفت این از غنایم دهر است برای من. ببینید این غنیمت یعنی فایده، کل فائدتن میشه غنیمت. بله تو قصه جنگم غنایم جنگی، چون اون فایده ایست که گیر اونایی که رفتن جنگ میاد. بنابراین ما معنا میکنیم، ما شیعه میگیم غنیمت کل فائده هست، نه اینکه فقط غنایم جنگی. غنایم جنگی هم بهش غنیمت میگن، چون اونم یه فایده است. یعنی ما دایره غنیمت رو وسیع میگیریم، میگیم کل فائده. سنی ها میگن نه، فقط غنایم جنگ، کل فائده نیست، فقط غنایم جنگ. آیه میگد آنچه که شما غنیمت به دست می آورید، که گفتیم به نظر ما شیعه در تفسیر این آیه یعنی کل فائدتن، ولذا تو روایات ما داره الخمس فیما افاد الناس، هر فایده ای که بد میرسه خمس داره، الخمس فیما افاد، هر فایده، هر سودی که میبری، هر بهرهی که میبری خمس داره. بله یک سال فرصت داری از این فایدهی که به دست آوردی در چه مصرف کنی؟ در معونه زندگی، در مخارج. خب یک سال وقت داری اینو خرج کنی تو احتیاجاتت، تو مسکنت، تو پوشاکت، تو خوراکت، تو نفقاتت، تو خرج زن و بچت خرج کنی. خیلی هم بله خرج کردن دم، خرج کردن بفرمایید گدابازی هم لازم نیست باشد، خیلی هم مشتی خرج کن. هر چه خرج کردی هیچ خمس ندار. خیلی خوب، اگه آخر سال تش چیزی باقی ماند یه پنجمش میشه خمس، باید بدی. این یه پنجم هم دو قسمت میشه، فان لله خمسه وللرسول ولذ القربى، این سه قسمتش. سه قسمت دیگه ولیتاما والمساکین وابن السبیل. خب که شش قسمت شد، دو تا سه قسمت، دو تا سه قسمت که بشه سه ششم و سه ششم میشه یه دوم و یه دوم. یه دومش فان لله خمسه وللرسول ولذ القربى، این سهم امام است، مال پیغمبره، بعد پیغمبر مال امیرالمؤمنین است، بعد امیرالمؤمنین حجج الهیه، در عصر غیبت باید به مرجع تقلید فقیه داده بشد، زیر نظر فقیه در موارد مقرره هزینه بشود، این سهم امامش. نصف دیگرش والیتاما والمساکین وابن السبیل، اینم تو روایات ما قید خورده است به کیا؟ به سادات، سادات فقیر. لذا شما میگید خمس یک دومش سهم امامه، یه دومش چیه؟ سهم سادات، به فقراء از سادات داده میشد. چرا؟ این سهم سادات بدل از زکاته، چون به سادات زکات چی؟ نمیرسد. وقتی که زکات بهشون داده نمیشود، بدل از بفرمایید زکاتی که محروم شده ان، چون زکات نمیشد به سید داد، مگر دهنده زکات خودش سید باشد که سید به سید بدهد. توجه کردی؟ و الا من و شمایی که غیر سید هستیم نمیتوانیم زکات مالمون رو به سید بدیم. عوض از این که سادات از او محروم شده ان، نیمی از خمس قرار داده شده برای فقرای سادات، لکن کل خمس در اختیار امامه، کلش. و علل امام است، یعنی بر عهده امام است که بله فقرای سادات را هم امام چه کند؟ اداره بکند. حالا می فرمایند امام حسن مجتبی علیه السلام به حسب این روایت احل الله تعالی، پروردگار حلال کرده است خمس غنیمت را، حالا غنیمت به معنای ما یعنی کل فائده، لرسوله، برای رسول خدا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله. ببینید فرمود فانا لله خم، لله مال خداست، ولی رسولهی و برای کی؟ برای رسول خدا. خب اونی هم که مال خداست میرسد به کی؟ میرسد به رسول خدا. خدا که 2010 یا من و شما رو نمیخواد که، احتیاج ندارد که. اونی که مال خداست میرسد به رسول خدا. ولی ذل قربا، ذل قربا کی است؟ خب مصداق اتم اکمل ذل قربا مولا الموالی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام. خب یعنی بعد پیغمبر تمام این لله و لرسوله و لذل قربا داده میشد به امیر المؤمنین، همش پرداخت باید بشد به امیر المؤمنین، بعد امیر المؤمنین امام حسن، بعد امام حسین، همین جور بیان تا جلو. لذا می فرمایند خدا حلال کرد خمس غنیمت را برای رسولش و اوجبها له فی کتابهی، و در کتاب خدا این خمس واجب شده است که آیشو برای شما خوندم، و اوجب لنا من ذلک ما اوجب له، و خدا برای ما قرار داده است همون چیزی را که برای پیغمبرش قرار داده. اونی که لله و للرسول، بعد رسول میرسد به لزل قربا. این یه دوم خمس، سه شیشمش که یه دوم میشد، این نصف خمس است که سهم امام است. خب وقتی خود امام هست سهم امام رو باید به کی داد؟ به خود امام. و امام کیست؟ امام اول علی ابن ابی طالب علیه السلام و السلام. لذا می فرمایند ذات اقدس اله قرار داد برای ما همون چیزی را که برای رسولش قرار داده بود، یعنی خدای عالمیان ما را قرار داد در کنار رسول. تو آیه خمس خدا ما را قرار داد در کنار رسول خودش. و حرم علیه صدقه، از او طرف صدقه بر رسول خدا چیه؟ حرامه. لذا کسی چیزی برای پیغمبر می آورد می پرسیدن چیست آنچه که آورده ای؟ اگه می گفت صدقه هست، پیغمبر به فقرای اصحاب تقسیم می کردن، دست نمی زدن خودش. اگه می گفت یا رسول الله هدیه از خدمت شما آورده ام، چرا؟ هدیه رو خود پیغمبرم چه می کردن؟ مصرف می کردن. لیکن صدقه بر پیغمبر خدا چیه؟ حرامه. و حرمها علینا معهو، در این حرمت خدا ما رو ردیف پیغمبر قرار داده است، بر ما اهل بیت عصمت و طهارت هم صدقه چیه؟ حرام است. لذا شما شنیده اید که وقتی کاروان اسرا هر جا وارد می شدند، کاروان اسرای کربلا تو شهرها، تو روستاها، تو این مسیر دراز از کجا؟ از کوفه تا کربلا، وقتی که اسرا می رفتند هر جا برای اسرا چیزی می آوردند، عقیله بنی هاشم می گفتند چی؟ می گفتند بچه ها، زن ها، اینا بر ما چیه؟ اگه صدقه باشد بر ما حرام است. و لذا اگه چیزی به تصدق می دادند مصرف نمی کردند، می گفتند بر ما حرامه، ما فرزندان پیامبریم، بر ما حرام. خب اما آیا این مال فرزندان اصلی پیامبر است، یعنی که علی و اولاد علی، حالا به سادات میشد شما صدقه بدهید؟ بله مانعی نداره، ولی محترمانه با عزت با احترام شأن سادات محفوظ بماند صدقه میده. اونی که به سادات نمیشد داد چیه؟ زکاته. زکات چه فطر باشد چه زکات مال باشد، زکات نمیشد به سادات داد. دقت کردی؟ ولی صدقه میخوان بدید، کفاره میخوان بدید، اینا مشکلی ندارد. اگرچه بعضی از فقها همین را هم چه میکنن؟ احتیاط میکنن که به سادات داده نشود ولی ظاهرا مشکلی نداشته باشد. خب پس ما رفتیم جفت پیغمبر تو کتاب خدا، خمسی که مال پیغمبره برای بابام هم هست، برای منم هست. صدقهی که بر پیغمبر حرامه بر بابام هم حرامه، بر مام حرام است. خب فادخلنا فله الحمد فیما ادخل فیه نبیه، خدا داخل کرده قرار داده ما رو جفت پیغمبر تو آیه خمس. فان لله خمسه ولرسوله ولذی القربا، خب جفت پیغمبر قرار داده است، داخل کرده خدا ما را در آنچه که داخل کرده است نبیه و پیغمبرش، ما را جفت پیغمبر قرار داده. و اخرجنا و نزهنا مما اخرجه من و نزهه لمحمد صلی الله علیه و آله و سلم. و خارج کرده است و دامن ما را پاک شمرده است، تنزیه کرده است ما را از آنچه که خارج کرده است از او، و تنزیه کرده است از او چه کسی؟ جدمون رسول خدا را. خب هر چه که برای رسول خدا قرار داده برای ما قرار داده، هر چه که گفته بر رسول خدا حرام است که صدقه باشد، به ما حرام است، ما هم تنزیه شده این از آن. خب هین جهدت و بله هین جهده و کفرت اهل الكتاب و حاجوه، تا اینجا رو گفتن تمام آیه خمس. پس خدا داخل کرده ما رو در آنچه که پیغمبر رو داخل کرده، و خدا هرچه پیغمبر را از او خارج کرده مثل صدقه گفته حرامه، بر ما را هم خارج کرده و بر ما هم حرام است. تا اینجا رو فرمودن یه صلوات بفرستید. حالا میفرمایند، حالا میفرمایند اون وقتی که کافران اهل کتاب رسول خدا را جهد انکار کردند، خب کافران اهل کتاب رسول خدا را انکار کردند و حاجوه و با رسول خدا محاجه کردند، داستان چی؟ داستان مباهله. حالا امام حسن میان سر داستان مباهله. شما میدانید نصارایی که در حجاز بودن، در حجاز هم یهود ساکن بودن هم نصارا مسیحیان، مسیحیانی که در حجاز ساکن بودن، اینا آمدن پیش رسول خدا، کار رسول که بالا گرفت، اینا آمدن پیش رسول خدا گفتن ای کسی که تو ادعای رسالت و نبوت داری، نظر تو در مورد عیسی چیست؟ در مورد مسیح چه میگویی؟ پیغمبر خدا فرمودند صبر کنید تا آیه قرآن نازل بشد در مورد عیسی مسیح. مسیحی ها مال نجران بودند، قدری صبر کردند در مدینه پیغمبر، اونجا موندند، آیه نازل شد ان مثل عیسی عند الله کمثل آدم. خب مثل عیسی، همانندی عیسی مثل آدم ابوالبشر است. مشکل چه بود؟ مشکل این است که مسیحی ها مدعی هستند، تا امروز هم همین است، که عیسی چون مادر ندارد، چون پدر ندارد و فقط مادر دارد، درسته؟ چون پدر ندارد پس عیسی خداست، پسر خداست و خودش هم خداست. خب این اعتقاد مسیحیت کنونیست، لذا میگن پسر خدا. یه جاهایی هم به خود عیسی میگن خدا. اومدن گفتن تو قبول داری که عیسی پسر خداست و خداست؟ این آیه نازل شد ناخه. اینی که کسی پدر نداشته باشد، بی پدر باشد، بی پدر واقعی تو دنیا کیه؟ عیسی مسیح هست. بی پدر اگر کسی باشد، اگه قرار بود بی پدر خدا باشد، خب آدم ابوالبشر چی چیه؟ او بی پدر و مادر است. یعنی اگه به کسی بگید بی پدر و مادر، بی پدر و مادر واقعی حضرت آدم است، نه پدری دارد و نه مادری. خدا تو این آیه گفت بی پدر بودن دلیل بر خدا بودن نمیشد، چون آدم ابوالبشر نه پدر دارد نه مادر داره. اگه قرار خدا باشد، باید آدم ابوالبشر خدا باشد، و همون گونه ای که او خدا نیست و مخلوق خداست، خدا او را آفریده است، عیسی مسیح را هم خدا اراده کرده است بدون پدر و فقط با وجود مادر به دنیا بیاد. خیلی خوب، این داستان عیسی. مسیحی ها قبول نکرد، گفتن نه، پس حالا که اینجوریست ما نبوت تو را نمیپذیر. گفتن میخوان چه کار کنید؟ رسول خدا را دعوت کردن مسیحی ها به مباهله. گفتن ما حاضریم با شما یا رسول الله، که خودت را رسول خدا میدانی، چون مسیحی ها قبول نداشتن، با شما مباهله کنیم. خیلی خوب، دعوت به مباهله. مباهله چیست؟ آقا اجمالش رو برات بگم. مباهله از معجزات جاویدان پیامبر خاتم محمد مصطفی است صلی الله علیه و آله وسلم. معجزه جاوید یعنی چی؟ یعنی همه حالام هست، مثل قرآنه. قرآن چگونه معجزه جاویده؟ مباهله معجزه جاوید رسول خداست. یعنی چی؟ یعنی الان اگر کسی، یک اسقف مسیحی، به آقای حاج حسینی، آقای حاج حسین میشناسینش؟ آقای حاج حسینی ها؟ بله، پسر مرحوم آیت الله آقای عاشق منباقره نووی. اگر کسی رضوان الله تعالی علیه، این بله بفرمایید که اگر یه اسقفی کشیشی به آقای حاج حسینی گفت من دین شما رو قبول ندارم، آقای حاج حسینی هم به او میگن ما هم دین شما رو قبول نداریم. اگر کشیشه گفت بیاییم برای این که معلوم بشد کدام برحقیم، بیان با هم مباهله کنیم، آقای حاج حسینی میتواند بپذیرد و مباهله کند؟ بله میتواند بپذیرد و مباهله کند و نتیجهش هم قطعا روشن خواهد شد. حالا نتیجهش رو میگم چی. یکی دیگه اومد پیش آقای آل داوود، گفت آقای آل داوود آیا حق با علی است یا با معاویه؟ حالا فرق نمی کنه معاویه یا یک یا دو یا چی؟ سه. اینا دستاشون چیه؟ گردن هم است، فرقی نمی کند. به آقای آل داوود گفت، آقای آل داوود گفتن حق با جدم امیر المؤمنین و اولاد امیر المؤمنین. خیلی خوب. او گفت نه حق با معاویه است، علیه الهاویه، بر او آتش جهنم باد. خب پیشنهاد داد، گفت مباهله میکنی؟ میتوانن آقای آل داوود بپذیرن، باش مباهله کنن. توجه کردی؟ میتوانن مباهله کنن و یقین بدونن که در این مباهله اینا، یعنی آقای حاج حسینی و آقای آل داوود، پیروز میشند. یعنی مباهله یه معجزه جاویده. الانم هست، ما حاضریم با صاحبان تمام ادیان و مذاهب و فرق باطله چه کنیم؟ مباهله کنیم. ببینیم باز امروزم بازه. به این خاطر بهش میگن معجزه جاویدان. امروزم هست، کسی بخواد بله حاضریم باش مباهله کنیم. و این و دستوراتی داره مباهله، که به اون کسی که میخواد مباهله کند دستوراتی داده شده، تو کتاب هست که باید چه کار کنی، چه نمازی بخوانی، چه دعایی بخوانی، چه کار باید بکنی. مباهله دستوراتی داره. خب کسی که بخواد انجام بده باید او دستورات را انجام بده. توجه میکنید؟ مثل نماز بارونه. نماز بارون که میخوای بخونی چه داره؟ دستوری داره. همین جور که نماز بارون نمیرن بخونن که، نماز بارون دستور داره. سه رو قبلش باید چه کنن؟ روزه بگیرن، بعد خود نماز بارون رو چه جور بخوانن، بعد بچه ها رو بیارن تو نماز بارون، بعد نماز بارون رو برن کجا بخوانن؟ در بیابون، یه فضای باز، سقفی بالا سرشون چی؟ نباشد. خب این با شرایطش نماز بارون خوانده بشد، بله خدا بارون رو هم میفرسد. ولی بعضی ها اگه نماز بارون نخونن چیه؟ بهتر است. چون همون بارونی هم که خدا بی نماز میخواست بفرسد، وقتی بعضی ها نماز بارون میخونن خدا دیگه همون دوتا قطره را هم نمیفرستد. توجه میکنید؟ و نماز بارون بله خیلی هم خوب است. خب ولی دستورات داره. بی این که طرف روزه بگیرد بره بگه الله اکبر فایده نداره، باید دستوراتش چه بشد؟ انجام بشد. همه دستورات که انجام شد طبق دستور رفتی، بله خدا رحیمه، خدا کریمه. نه اینکه نماز بارون خون کسی باشد، نه، خدا کریم است و اگه دستورشو اطاعت کردی خدا رحمتشو از شما دریغ نخواهد کرد. داستان مباهله اینه. اگر دوستان بخوان بله که مباهله چگونه انجام می شود، ظاهرن در کتاب بله عدت الدائی، اگه اشتباه نکنم، تو ذهن دارم از حافظه میگم، در عدت الدائی ابن فهد هلی دستورات مباهله ذکر شده است. در هر صورت امام مجتبی علیه السلام میان سر قصه مباهله. پس مسیح نجران آمدن، کار به اینجا رسید، حرف پیغمبر رو در مورد عیسی قبول نکردن که عیسی بنده خداست. و چی؟ رسول خداست. عبدهو و رسولو. عیسی خدا نیست، عیسی پسر خدا هم نیست، بنده خداست. بله، مقام چه دارد؟ مقام رسالت و نبوت دارد. پیغمبر خداست، ما عیسی را احترام میکنیم، پیغمبر خداست. خیلی خوب. و تازه ما مسلمان ها عیسی را منزه میشماریم از نسبت هایی که مسیحی ها به عیسی میدن. یک نسبت هایی به عیسی میدن که خجالت میکشد آدم برای شما رو منبر امام حسین بگد، نسبت هایی که خود مسیحی ها، نه یهودی ها، و یهودی ها که نسبتی که به عیسی میدن چیه؟ نسبت به عیسی میگن زنازاده است. یهودی ها و حالا عجیب این است که این یهودیای احمق با مسیحی ها جفت شدند، صهیونیست رو تشکیل دادن بر علیه چی؟ مسلمونا. اونی که دامن مریم مقدس رو تطهیر می کند چیه؟ قرآن کریم است. قرآنی که مریم رو تطهیرش می کند از نسبتهای ناروا. و اگر قرآن نبود هیچ دلیلی بر عصمت و طهارت و پاکی مریم مادر عیسی وجود نداشت. به جای این که مسیحی ها بیان طرف مسلمان ها بگن باریکلا شما مسلمان ها دامن مریم رو چی؟ تطهیر می کنید و مریم رو زن پاک می دانید و عیسی رو معجزه خدا می دانید، رفتن طرف یهودیا، با یهودیا جفت شدن که پیغمبرشون رو چه می داند؟ زنازاده می داند. وقتی خدا عقل رو از یه طایفه ای بگیرد اینه. دقت می کنید؟ حالا مسیحی ها گفتن چه کنیم؟ رسول خدا بنا شد با هم مباهله کنن. مباهله چیست؟ مباهله این است که میان دو طرف قرار میگیرند. اون میگد که یه طرف میگد حق با من است و اگر حق با من نباشد لعنت خدا بر من. او طرف مقابلم همینو میگه. منتها در طی یک چیز یه مقرراتی داره. طرف مقابلم میگه حق با من است و اگر حق با من نباشد چی؟ لعنت الهی بر من باد. اون وقت او کسی که بین این دو نفر دروغ گوست ظرف چند روز چه خواهد شد؟ از بین میرود. هر که دروغ گو باشد ظرف چند روز تلف میشد دیگه. نه اینکه کسی بکشدش ها، نه، خودش به مرگ طبیعی یا به یه تصادف، به یه سانحه، به یه حادثه تلف میشه. این داستان مباهله است. خیلی خوب، بنا شد مباهله کنه. مسیحیای نجران گفتن قبول، ما مباهله میکنیم که ببینیم حق با کیست. خب محل مباهله تعیین شد بیرون شهر مدینه. کجا؟ اگه مدینه رفته باشی تو حج عمره، رفتی کنار مسجد چی؟ مباهله. کنار مسجد مباهله، این مسجد مباهله، این همون محل مباهله رسول خدا با مسیحیای نجرانه که الان اونجا رو مسجد ساختن و شما به نام مسجد مباهله میشناسید. انتهای بقی رو که تمام کردید چند قدم اون طرفتر مسجد مباهله است. نوعا حجاج یا معتمرین میبرندشون و مسجد مباهله رو به اونها نشون میدن. خیلی خوب، بنا به مباهله شد. روز مباهله چه روزی است؟ 24 ماه ذی الحجه. صبح روز 24 ماه ذی‌الحجه پیغمبر خدا با مسیح نجران وعده کردند. کجا؟ بیرون شهر مدینه، که همون جایی که الان مسجد مباهله است. مسیحی ها آماده، همشون آماده بودند، بزرگشون هم بود، اسقف اعظمشون هم بود، همه آماده، صف به صف تمام مسیحی های نجران، اونایی که آمده بودند مهیا رسول خدا بیاد مباهله را انجام بدن. یهو دیدند رسول خدا دارد از شهر مدینه میاد به طرف اینا. در حالی دارد میاد رسول خدا که رسول خدا دست دوتا آقازاده رو گرفته است. دوتا بچه کوچک دارن در کنار رسول خدا میان. یه خانم مجلله مکرمه پوشیده مستور پشت سر رسول خدا دارد میاد، پشت سر او خانم یا آقایی دارد میاد که کیا بودن؟ رسول خدا، امام حسن و امام حسین علیهما السلام در طفولیت، او خانم فاطمه زهرا سلام الله علیها، او مردی هم که پشت سر خانم دارد میاد امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه صلوات المسلم. به دستور خدا، سوره آل عمران آیه 61، فقل تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءکم. بگو پیغمبر به این مسیحی های نجران، تعالو بیان، ندعو بیان تا دعا کنیم، ندعو ابناءنا و ابناءکم، ما پسرامونو میاریم، شما هم پسراتونو بیارید. خب دعا میخوان بکنن دیگه. پسر در مقابل چی؟ پسر، من پسرامو میارم، شما هم پسراتونو بیارید. خب پسری که پیغمبر با خودش همراه داشت کیا بودن؟ حسن و حسین. این آیه شریف امام حسن و امام حسین علیهما السلام را ابن پیغمبر، پسر پیغمبر دانسته است. لذا به امام حسن و امام حسین خلق می گفتن یبن رسول الله، ای پسر پیغمبر. به ائمه بعدی هم این اطلاق میشد به واسطه اینکه اونام پسر کیان، پسر اینا هستن. ما پسرامونو بیاریم، شما هم پسرات، و نساء انا و نساءکم، ما زنامونو میاریم. اینجا نساء به معنای همسر نیست، به معنای جنس زنه. ما زنامونو میاریم، مثل شما که میگید الان تو این مجلس زنام هستند. این زنا هستند یعنی این زنایی که پشت پردن همسر من یا شما هستند؟ نه، ممکنه با من و شما هیچ نسبتی نداشته باشند، اما جنسشون جنس زنه. خب ما زنامونو میاریم، شما هم زنتون رو بیارید، همسر زنانتون رو بیارید. تنها زنی که در عصر رسالت، در عصر پیغمبر، تنها زنی که شایستگی انتساب به رسول خدا را داشت کیه؟ فاطمه زهرا. خب تنها زنی که شایستگی انتساب، همسری نیست، انتساب به رسول خدا، تنها زنی که شایستگی انتساب به رسول خدا دارد زهرای مرضیه. لذا فقط فاطمه رو با خودش برد، هیچ زن دیگری تو قصه مباهله نیست. و انفسنا و انفسکم، ما نفس خودمون رو بیاریم، شما هم نفس خودتون رو بیاریم. امیر المومنین اینجا داخل کیه؟ داخل در انفسه. یعنی علی تو این آیه چیه پیغمبر دانسته شده؟ نفس رسول خدا، امیرالمومنین نفس رسول خدا در این آیه شمرده شده، همم اقرار دارند و تمام اهل سنت بر این معنا چه دارن؟ اقرار دارن که در این آیه علی نفس پیغمبر شمرده شد. خیلی خوب دیگه، حالا تفصیل آیه بماند. ما انفس خودمون رو بیاریم، شما هم انفس خودتون رو. ثم نبتهل، بعد این که انفس خودمون رو آوردیم به درگاه الهی ابتهال کنیم. ابتهال یعنی دعا همراه با عجز و لابه و التماس. به درگاه خدا ابتهال کنیم، از خدا درخواست کنیم. فنجعل، خدا قرار بدهد لعنت الله علی الکاذبین، اونی که دروغ میگد لعنت خدا بر او باد، اونی که دروغ میگه از رحمت خدا دور باد. خیلی خوب، این آیه شریفه. خب پیغمبر خدا آمدن با اینایی که گفتیم، رئیس بزرگ مسیحیای نجران تا چشش افتاد به این 5 نفر. اول پرسید اینا کیان با رسول خدا؟ گفتن این دوتا نواشه، پشتری دخترشه، پشتری هم پسر عموش و دامادشه. خب آمدن برای مباهله، رسول خدا گفتن ما حاضریم، یالا شما شروع میکنید یا ما شروع کنیم؟ رئیس مسیحیای نجران گفت یا رسول الله، ما مباهله نمی کنیم. مسیحی ها بهش گفتن پس ما قرار مباهلش؟ گفت این چهره هایی که من می بینم اگر دست به طرف خدا دراز کنند و از خدا بخواهند که خدا آسمان را بر روی زمین بیندازد، خدا دعای اینا را مستجاب خواهد کرد، و لذا من حاضر به مباهله نیستم. مسیحی یا اگه مباهله کنید همه شما چه میشید؟ نابود میشید. عذرخواهی کرد از رسول خدا، گفت ما مباهله نمی کنیم و میریم بدون مباهله. حاضر به مباهله نشد، گفت اگه بکنیم همه مون نابود میشیم. خب جالبه بدونید سال بعدش همین بزرگ مسیحیای نجران با چند نفر دیگه آمد سال بعد مدینه، رسید خدمت رسول خدا و چه شد؟ مسلمان شد. بزرگ مسیحیا آمد خدمت، البته سال بعد. اون سال مسیحیا رو برداشت و برگشت رفت، ولی سال بعد آمد گفت یا رسول الله حق با شماست، ما مسلمان میشیم، و مسلمان شد. خب امام حسن میفرمایند فاخرج، این آیه نازل شد، فاخرج رسول الله من الانفس معه ابی، کیو به عنوان نفس خودش پدرم رسول خدا جدم برد، بابام علی را. و من البنین، پسر کیا بودن که پیغمبر برد؟ ایای و اخی، من و برادرم حسین را. و من النساء، زن کیا برد پیغمبر؟ امی فاطمه، مادرم زهرا را برد. من الناس جمیعا، همین پیغمبر هیچ که دیگر را نبرد. فنحن اهله، ما کیه پیغمبریم؟ ما اهل پیغمبریم، اهل بیت پیغمبریم. و لحمه، ما گوشتمون گوشت رسول خداست. و دمه، ما خونمون خون رسول خداست. و نفسه، ما پدرم نفس رسول خداست، جان رسول خداست. و نحن منه، ما از رسول خدا هستیم. و هو منا، و او از ماست. تا اینجا درست شد؟ خب اینم قسمتی از این خطبه امام حسن موند، یه تیک دیگش میذارم انشالله برا فردا. بسه یه صلوات بفرستیم. ببینید اینایی که دارن امام حسن میگن در مقابل معاویه و دوستان معاویه، مجلس مال معاویه است، معاویه خلیفه شده، اگه یکیش قابل مناقشه بود و قابل رد و اعتراض بود، معاویه یا دوستان معاویه که پا منبر بودن بلند میشدن میگفتن چی؟ ناخه این حرفت درست نیست. اما هیچ اعتراضی در مقابل امام حسن نسبت به این فرمایشات نیست، یعنی اینا خداشون همه اینا را قبول دارن و قابل رد نیست. خب بسه. روز 20 ماه مبارک رمضان دیروز به شما وعده دادم که براتون یخت از نسبت بین رابطه بین ابن ملجم بگم و امیر المومنی. خب مثلا یه داستان که شیخ مفید دارد تو ارشاد این را، میگه وقتی مردم آمدند با امیر المومنین تو مدینه بعد قتل عثمان بیعت کنند، تو که مردم ریختند در خانه علی، خود امیر المومنین تو نهج البلاغه ازشون نقل، مردم ریختن دور من با وافشار با من میخوان بیعت کنن، به گونه ای که نزدیک بود حسن و حسین زیر دست و پای مردم چه بشن؟ تلف بشن. یعنی این هجوم بود به سمت امیر المومنین. خیلی خوب، امیر المومنین را خلق به عنوان خلیفه بیعت کردن. حالا که به عنوان خلیفه، یعنی تنها خلیفه انتخابی واقعی مردم امیرالمومنین، اون اولی را با عرض معذرت با کودتا چپوندن تو مردم. دیگه من هم به زبان دارم میگم هم با ایما و اشاره، چپوندن. چپوندن رو میفهمین یعنی چی؟ خب موند دومی که اصلا انتخاب نداشت، دومی به وصایت اولی منصوب شد، اولی گفت بعد از من دومی خلیف، انتخابی نبود. سومی هم که به دستور دومی شورایی تشکیل شد 6 نفره و شورای 6 نفره کیا انتخاب کرد؟ سومی رو انتخاب. بنابراین هیچ گونه انتخاباتی در اولی و دومی و سومی نبود، اما در چهارمی انتخابات بود. مردم اومدن میدون و علی رو تعیین کردن به عنوان خلیف. خیلی خوب، نشستن امیرالمومنین و خلق همه آمدن با علی چه کردن؟ بیعت کردن. یکی از اینا که آمد با امیرالمومنین بیعت کند همین عبدالرحمن ابن ملجم مرادی است، لعنت الله علیه. اینم آمد، امیر رو منبر مسجد رسول خدا نشسته بود، یکی یکی مردم می آمدن. بیعت اینجوری است، دست راستشون را امیر المومنین اینجوری گرفته بودن، مردم می آمدن به عنوان بیعت دست راست خودشون رو می گذاشتن زیر دست راست امیر المومنین و می گفتن ابایعک، ما با شما چه کردیم؟ بیعت کردیم. اینجور دست راست خودشون رو زیر دست راست علی. خیلی نوبت رسید به ابن ملجم، آمد از پله منبر بالا بیعت کند. آقا دستشون چه بود؟ کشیده بود. فرمودند که اگر بخواهی بیعت کنی باید قول بدی بیعت نشکنی، باید قول بدی که مخالفت با من نکنی، باید خلاصه شرایط سختی براش گذاشتن. ابن ملجم همه رو گفت حاضرم، چشم. همه رو که گفت چشم، امیر المومنین دستشون رو کشیدن. تا آمد بیعت کنه دستشون رو کشید، بیعت نکردن باش. برگشت از منبر، پله ها رفت پایین و رفت دوباره رفت آخر صف وایساد. آمد تو صف، دوباره آمد تا رسید به امیر المومنین. دست آقا اینجوریست، همه بیعت میکنند و میرن. رسید آقا، گفتن بیعت شرط دارد، نباید بشکنی، باید مراقبت برش بکنی، مخالفت من نباید بکنی. یک شرایط سخت براش گذاشتن. همه رو گفت چشم. تا آمد دستشو بذارد زیر دست امیر المومنین، دوباره دستشونو کشیدن، روشونو اونور کردن. وقتی که دوباره رفت، این شد چند بار؟ دوبار. رفت بار سوم، دوباره رفت ته صف. بار سوم میگفت یه وقت علی یه جوری برم که یه وقت نشناسه مرا. دیدید وقتی شلوغ و پلوغ میشد دیگه شما افراد رو، چهره هاشون رو نمیشه ممکن. بار سوم آمد، دوباره امیرالمومنین گفتن بیعت با من شرط دارد، اگه بیعت شکستی بدون مخالفت من حق نداری بکنی، بیعت من حق نداری. از او بیعت غلاظ و شداد و تعهدای سخت و با قسم جلاله ازش گرفتن. گفت همه رو گفت باشه چشم، و وقت باش بیعت کردن. بار سوم با امیر المومنین بیعت کرد، رفت. وقتی رفت امیر المومنین فرمودن که بله، ارید و هبا اهو و یرید و قتلی. همون وقت گفتن من میخوام به او نیکی کنم، اما او اراده چه دارد؟ قتل مرا دارد. ابن ملجم یه نگاهی کرد، او هنون قصد قتل نکرده بود که، قصه 5 سال قبل شهادت امیر المومنینه. اصلا ابن ملجم همچی قصدی نداشت اون لحظه بیعت. ابن ملجم چپ چپ نگاه کرد، آقا چی میگن؟ خودش هم نمیفهمه که امیر المومنین چی میگن. گذشت، حقوقش از بیت المال پرداخت میشد، حقوق ابن ملجم. هیچ کسی کاری بهش ندارد. تا در یکی از جنگ ها، جنگ صفین، در رکاب امیر المومنین بود. خودش آمد در خدمت علی ابن ملجم به جنگ، لکن اسب نداشت. جنگ صفینم تا مدینه خیلی فاصله داره. صف محل جنگ صفین الان تو سوریه است، رقه سوریه. خب لذا اینا حرکت که کردن، سپاه امیرالمومنین به سمت رقه محل جنگ صفین، خیلی مسافت بود. خب یکی از اینایی که آمد در رکاب امیرالمومنین همین ابن ملجم. خب وسط راه دید دیگه پیاده نمیتوند بیاد، خیلی راه طولانی، چند صد کیلومتره. لذا به امیرالمومنین عرضه داشت، یا علی من میخوام بیام، دیگه طاقت ندارم، یه اسب به من بده، یه مرکب بده سوار بشم. آقا یه نگاهی بهش کردن، گفتن اسب میخوای؟ گفت بله آقا، خب باید سوار بشم در خدمتت بیام، دیگه نمیتونم پیاده بیام. دستور دادن به کارگزارشون، دستور دادن یک اسب درجه 1 بهش بده. تو روایت داره یه اسب فرس اشقر، بهترین اسبو بهش دادن. اسبو گرفت و سوار شد. تا سوار شد برد، دوباره امیرالمومنین این بیت رو خونده: اورید و هبا اوهو و یورید و قتلی ازیرو کمن خلیل کمن مرادی. من به او هبه میکنم، من بهش بخشش میکنم، من بهش چیز میدم، ولی او میخواد چی؟ مرو بکشد. ازیرو که، او کسی که بهش بخشش کرده ای، خلیلو که الان باد رفیقه، من مرادی از قبیله مراد، خب الان با من رفیق است، ولی قصد چه دارد؟ قتل من رو دارد. کی؟ تو جنگ صفین. اصلا ابن ملجم اونجا سرباز علی است. بعد ماجرای صفین ابن ملجم رفت جزو گروه چی؟ خوارج. فتنه خوارج یه عده‌ای رو منحرف کرد، یکی از این منحرفین ابن ملجم بود. خیلی خوب، دیگه در پایان جنگ صفین قرآن ها که بر نیزه شد و اینا، ابن ملجم شد جزو خوارج و در جنگ جمل چه شد؟ جزو کسانی بود که شمشیر بر امیرالمومنین کشید، یعنی جزو خوارج جنگ، ببخشید، در جنگ نهروان جزو خوارج نهروان بود و با امیرالمومنین جنگید، جزو اون معدود افرادی بود که توانست از جنگ بفرمایید نهروان فرار کند و سر سالم به در ببره. این داستان چیست؟ این داستان ابن ملجم. یعنی آقا هیچ بدی در حق او نکرده اند. چه اتفاقی افتاده؟ این فکر منحرف شده است. خب این فکر منحرف شد، دیگه میاد تا داستان این که اینا تو خانه خدا سه نفر بودند و با هم قرار گذاشتن که ما سه نفر رو باید از بین ببریم تا دنیای اسلام به نظر خوارج آروم بشه. سه نفری که دستور قتلشون آمده و باید کشته بشن علی است و معاویه و عمرو عاص. این سه تا، این سه نفر تعهد کردن هر کدام یکی رو بکشن. ابن ملجم گفت من علی رو میکشم، دیگریشون گفت من معاویه، سومی گفت من عمرو عاص. آمدن قرار ستایشون هم شب 19 ماه رمضان بود، یعنی چند ماه فرصت بود. اینا رفتن تو همون مناطق که کار نقشه خودشون رو عمل کنه. و اما اون که میخواست معاویه رو بکشد، صبح 19 ماه رمضان معاویه آمد برای نماز. خب معاویه که علی نیست که، 100 نفر چه دارد؟ محافظ و نگهبان و پاسدار و اینا دارد. علی خودش دیشب بود، پریشب بود، این بندزاده میگفت یعنی راست راستی امیرالمومنین یه نگهبانم نداشت؟ میگفت یعنی یکی؟ گفتم بله. گفت هیچ کی؟ گفتم بله. گفت یعنی علی خودش راه میرفت؟ هیچ کی؟ گفتم هیچ کی. هیچ کی مراقبت نداشت، حفاظت نداشت، هیچ کی. قسم قبول نمی که اگه کسی دنبال علی میخواست بیامد میگفتن برو اون طرف، چی کار من داری؟ برو. هیچ محافظی، نگهبانی، هیچ نداشت. توجه میکنی؟ بله. خدا رحمت کند مرحوم شهید بهشتی رو. گفت صوتش هست، سخنرانی کرده، تو سخنرانیش اینو گفت، بزنید رو اینترنت هم هست. گفت اونایی که حاکمان اسلامیان محافظ نباید داشته باشن. وقت گفت خب شما میگید میکشندشون، خب بکشندشون، دنیا آخر میشه و یکی دیگه میاد جاش. توجه میکنید؟ گفت این حرفا نیست، باید بیپرده با مردم روبرو بشن، بدون حجاب، بدون حاجب، پرده دار ندارد. علی اینجوری بود، کسی نبود، خودش بود، خودش، هیچ واسطه‌ای بین او و خلق نبود، پرده‌ای بین او و خلق آویزان نشده بود، رئیس دفتر و مسئول و این حرفا نبود. خب این امیرالمومنین. معاویه نه، مراقبت داشت. اونی که قرار بود معاویه رو بکشد روز سحر 19 وارد کار شد، ضربتش هم زد، ولی ضربت خورد کجا؟ خورد به ما تحت معاویه، تو سجده با ضربت خورد تو ما تحت معاویه. خب دیگه حالا بد دارد، خورد به الیته المعاویه. الیته یعنی ما تحتش، قنبلش، دوتا قنبل، به یکی از قنبلاش نیش شمشیرش گرفت به یکی از قنبلای معاویه، معاویه مجروح شد. اون بابارم گرفتن همون جا چه کردن؟ اعدامش کردن. معاویه هم زخمش بعد مدتی بهبود پیدا کرد و خوب شد، پس معاویه کشته نشد. عمرو عاصم اون روز صبح نرفته بود نماز، یکی دیگه رو جا خودش فرستاده بود، او شخصم که مأمور عمرو عاص شده بود ضربتش رو فرود آورد به اون شخصی که فکر میکرد عمرو عاصه، ولی جانشین عمرو عاص بود، نایب عمرو عاص بود. خب اونم فوری گرفتنش، او زاربا گرفتن، همونجا اعدام شد. نایب معاویم که نایب عمرو عاصم که تو محراب نماز میخون 3 بعد مرد، کشته شد در اثر همون ضربت، ولی 3 بعد، 2 قبلش خود زارب رو اعدام کردن، قبل اینکه او تلف بشد زارب رو اعدام کردن، کشتن و عمرو عاص هیچیش نشد، نجات پیدا کرد. آمدیم سر این ابن ملجمی که تعیین شده بود برای امیرالمومنین. خب این کار خودش را با کمک یه عده، علی تو مرکز حکومت خودش کوفه یه عده‌ای را دارد که اینا مخالف خود علی هستند، و وقتی فهمیدن یکی وارد کوفه شده به قصد قتل علی، اینا چه کردند؟ کمکش کردند، حمایتش کردند. پریشب تو احیا برات گفتم او تنها آمد تو کوفه، ولی 2 دیگه حامیش شدند که دستیارش باشند در قتل امیرالمومنین. 2 دیگه پشت پرده یه عده دیگه حمایتش کردند، اشعث ابن قیس، وردان، خب یکی دیگه اینا، ها قطام، زنیکه‌ای که بله حمایت کرد و تحریک کرد ابن ملجم را. توجه میکنید؟ یعنی یه عده‌ای در کوفه ابن ملجم را حمایت کردن تا اینکه ابن ملجم توانست کار خودش را انجام بده. خب گفتم برای شما پرشب وقتی کارش انجام داد، ضربت رو بر فرق همایون زد، فرار کرد، بلا فاصله مثل تیر تخش فرار کرد. وقتی که فرار، خود امیر فرمودند علیکم بر رجل، بگیریدش، بگیریدش. یه عده از جمعیت مسجد دویدن دنبالش، ولی او به سرعت فرار کرد، جلو بود. یه کسی متوجه شد که این چه کرده است؟ داره فرار میکند و کاری کرده، یه حله رو دوشش بود، حله های بزرگ. وقتی ابن ملجم نزدیکش رسید، این حله رو پرتاب کرد تو صورت ابن ملجم، حله نشست تو صورتش، جایی رو ندید، خورد زمین، خورد زمین. اونایی که دنبالش آمده بودن بهش رسیدن، گرفتنش، گرفتنش. اینجا دیگه بازداشت ابن ملجمه. حالا این قاتل علیست، بازداشت شده است. خب مردم دارن تیکه تیکش میکنن با دستا و انگشتا و زبان و بفرمایید که دندوناشون میخوان تیکه تیکش کنن. امیرالمومنین فرمودن کسی کاری به او نداشته باشه، هیچ کاریش نداشته باشه. شما تالا دیدید کسی که قاتل خودش رو بگد کاری باش نداشته باشه؟ قاتلش گفتن هیچ کاری باش نداشت. بله محبوسش کنید، حبسش کردن. بعد به بچه هاشون گفتن، فرمودن من اگر خوب شدم و از این ضربت نجات پیدا کردم، خودم میدونم باش چی کار کنم. بعد فرمودن وعفو وفسهو الا تحبون ان یغفر الله لکم. یعنی حتی حضرت دارن اشاره میکنن که اگر من خوب شدم خودم عفش میکنم، میگم برو ببین کیه، ببین چه روح بزرگیست. میگه من اگر نجات پیدا کردم و خوب شدم خودم میدونم چه کار کنم. ولی فعفو وفسهو، عف کنید. الا تحبونه، آیا دوست ندارید خدا شما را عف کند؟ یعنی چی؟ یعنی من اگه خودم خوب شدم که میدونم چه کار کنم، عفش میکنم، آزادش میکنم برد. اما اگر من در اثر این ضربت مردم، فضربتون بزربه، یه ضربت به من زده است، یک ضربت بهش بزنید. و ایاکم ولچی مسله، مبادا تیکه تیکش کنید و مبادا اذیت و آزارش کنید و مبادا او را بر شکنجه بکشیدشا. نه، یه ضربت مقابل یه ضربت خلاص. یعنی با یه ضربت کارشو تمام کنید، زجر کشش نکنید. اگه من رفت خب تو این روزها امیرالمومنین یکی از کارهایی که انجام میدن احوال ابن ملجم است که میپرسه، میگن آبشو داده اید، قضاشو بهش داده اید، مبادا حواس دون به من باشد، این اسیر دون را آب و قضاش یاد دون برد. لا اله الا الله. کسی هست اینجور؟ واقعا تو دنیا اصلا شما میشناسید یه همچه آدمی که سفارش قاتلشو بکند که مبادا آبش، مبادا قضاش، درخواستاش، مبادا که کاری دارد برید براش انجام بدی؟ خب این رابطه امیر المؤمنین است با ابن ملجم. یه چیز دیگه هم گفتن، فرمودن وقتی ضربتو بهش زدید جان داد مرد، اون وقت جیفه و جسد قاتل انبیا و اوصیاء انبیا تجهیز و دفن نمی شود، جسد او را باید آتش بزنید. متوجه شدی؟ جسدش را آتش می زنی. لذا همون روز 21م، روز 21م چون دفن حضرت، شهادت شب 21م، اذان صبح از دفن حضرت فارغ شده، روز 21م دیگه امام حسن نشستن جای پدر و همه مردم کوفه با امام حسن چه کردن؟ بیعت کردن به خلافت. وقتی که بیعت تمام شد، اولین کار امام حسن این بود که این اسیر و زندانی را که قاتل پدرم است بیارید. آوردن، دستور دادن طبق فرمایش پدر یه ضربه مقابل یه ضربه، با یه ضربه بزنید قاتل رو قصاص کنید بکشید. یه ضربه زدن کشتنش، بعد فرمودن خب طبق فرمایش پدر جنازه باید سوخته بشد، جنازه ابن ملجم. ولذا بله یه خانمی آمد، از اون شیرزنای کوفه به نام ام هیثم آمد، گفت که یا امام حسن، میشد آقا این جیفه را، این جسد را به من بدهید، جسد نکبت ابن ملجم را من ببرم آتش بزنم؟ آقا فرمودن ببر آتش بزن. و او خانم جسد را گرفت، کشید، برد زبالدان شهر کوفه، اونجایی که آشغالا، کنیف زبالدون، آشغالدونی شهر کوفه. تو آشغالدونی شهر کوفه کنار آشغالا انداختش و جسد را آتش زد. جسد نه زنده زنده بسوزونندشا، این کارایی که داعش کرده، نه وا، اول با یه ضربت زدن، در اثر او ضربت، بدون این که بله زجر و شکنجه ای در کار باشد، در که خودش هم وقتی اووردنش برای قصاص فکر کرد میخوان تیکه تیکش کنن، میخوان زجر کشش کنن، گفت هر کاری میخوان بام بکنید ولی زبانم رو کاری باش نداشته باشید، با زبانم میخوام ذکر خدا بگم. فکر میکرد میخوان تیکه تیکش کنن، که گفت زبونم رو کاری نداشته باش. بعد دید نه، تیکه تیکه و زجر کش و اینایی در کار نیست، با یه ضربت زدن تمام شد، کشته شد. خیلی خوب، بعد این که جان داد، جیفه و جسدش به آتش کشیده شد توسط این خانم کوفی، که گفت من میکنم، بدید من این کار را انجام بدم. رفتن تو زبالدان کوفه و جسد را آتش زد و دارد که بله ابن بطوطه تو سفرنامش می نویسه قرن ششم، میگه من مارمزون نجف بودم، ابن بطوطه سنیه و میگه من مارمزون نجف بودم و تو مارمزونا اهالی نجف، چون نجف و کوفه دیگه بغل همه، اهالی نجف همون قسمتی که جسد تو زبالدان کوفه جسد معاویه آتش زده شده است، 10 جسد ابن ملجم 10 شبانه روز میرن همون جا رو آتش میزنن، 10 شبانه روز همون قسمت آتش روشن میکنن تو شهر نجف. خیلی خوب، این بله داستان امیر المومنین با قاتل علی. خب آمدن به امیر المومنین گفتن خب اگه میدونی قاتل ده، یعنی خودش گفت، گفت اگه تو میدونی من قاتل دم مرا بکش. فرمودن نه، قصاص قبل از جنایت نمیشه، ولذا هیچ کاریش نداشتن و آزاد بود. حتی شب 19 خوابش برده بود، خود امیرالمومنین صداش زدن وقتی آمده، الصلات یا علی. کیه این علی؟ کسی که با قاتلش اینجور رفتار میکنه، کسی که به حسن و حسین پاره های تنش، بچه هاش تو روزهایی که تو بستر مرگ و شهادت سفارش قاتلشو میکن، کسی که شیری رو که براش آوردن قدرشو میخورد، باقیشو میگه حسن جانم اینو ببر برا ابن ملجم. ببینید چه کرده دیگه، شما میتونی مسج پیدا کنی ای علی ابن ابی طالبه. خب آقا سفارش آب و قضا می کند برای قاتل خودش. اما این خلق چه کردند با پسر پیغمبر؟ چه کردند با پسر همین علی تو کربلا؟ اما آب را بر ابا عبدالله الحسین، بر زن و بچه خاندان رسالت بستن به گونه ای که دیگه اینا قطره ای آب در حرم نبود، صدای العطش بچه ها به آسمان